بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1399، جلسه 100، قسمت 54، صفحه 315، الاصول العملیه و مجاریها. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی جمیع الانبیاء والمرسلین، لا سيما خاتمهم وأفضلهم محمد، وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين، لا سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. در روايتي إمام صادق عليه السلام فرمود إن الصواعق لا تصيب ذاكرا. صاعقه به شخص ذاكر إصابت نمی کند. شاید شنیده باشید در ایام زمستان، ایامی که بارندگی هست، بعضی ها صاعقه میزنه بهشون و مرگشون فرا میرسه، به وسیله صاعقه از بین میرن. مطابق تعدادی از روایات که در کتاب شریف کافی اومده، مؤمن اگر ذاکر باشد صاعقه او را نمیزند. در ادامه روایت راوی از امام پرسید و ما ذاکر، ذاکر کیست؟ حضرت فرمود من قرأ 100 آیه، کسی که 100 آیه از قرآن را خوانده باشد. ظاهرش اینه که در اون روز اگر کسی 100 آیه از قرآن را خوانده باشد، از این بلا و این مرگ به این صورت در امان خواهد بود. حتی در بعضی از روایات داره که تمام موجودات مشغول به ذکر خدا هستند، در اون آنی که اشتغال به ذکر خدا نداشته باشند، در اون آن شکارچی میشن. این مفهومش اینه که ما در زندگیمون هر موقع آسیبی ببینیم، در اون لحظاتی هست که از یاد خداوند متعال غافل هستیم، یعنی در اون اوقات ما ضربه میخوریم. ضربه های زندگی ما مربوط به ساعات و اوقات و ایامی است که از یاد خداوند متعال غافل باشیم. خب دوستان، به لطف خدا ما در کتاب الاساس به جای خوبی رسیدیم. سابقا عرض شد که کتاب الاساس یه تمهید داشت پیرامون تعریف علم اصول و موضوع علم اصول و تبویب علم اصول، یه مقدمه داشت پیرامون حکم شرعی، و عرض شد که 5 باب و 1 خاتمه داره. باب اول مباحث الفاظ بود، باب دوم مباحث ادله قطعیه، باب سوم مباحث ادله ظنیه، باب چهارم مباحث اصول عملیه، باب پنجم مباحث تعادل و تراجیح، و خاتمه ای هم پیرامون مباحث اجتهاد. به لطف خدا 3 باب اول تمام شد، الان رسیدیم به ابتدای باب چهارم. یه گزارش کوتاهی پیرامون آنچه گذشت عرض کنیم. سابقا هم عرض شد در مقام استنباط حکم شرعی، ادله دارای ترتیب هستند، بعضی بر دیگری مقدمند. دلیل قطعی مقدم بر دلیل ظنی معتبر است و دلیل قطعی و دلیل ظنی معتبر مقدم بر اصول عملی هستند، و به همین ترتیب هم کتاب ما چیده شده بود. در باب دوم پیرامون ادله قطعی ما با 3 تا دلیل قطعی آشنا شدیم. یکی دلیل عقلی بود، یکی اجماع بود و یکی سیره. در باب سوم ادله ظنیه معتبر، مباحث ادله ظنیه، اومدیم اعتبار رو برای چند تا از ظنون بررسی کردیم. مثلا ظواهر رو پذیرفتیم، خبر واحد رو پذیرفتیم، اجماع منقول رو پذیرفتیم، و شهرت رو مصنف نپذیرفت که حجت باشد و فرمودن که باید موردی هر شهرتی جداگانه بررسی بشه. یه سری از ظنون رو هم نپذیرفتیم، مثل قیاس و استحسان و به اصطلاح مصالح مرسله، همون استصلاح رو. حالا دوستان، بحث اینه که گاهی مجتهد با یه مسئله و یک فرع فقهی مواجه میشه، یه سوالی ازش میشه، به دنبال استنباط یکی از احکام شرعی میگرده، میره سراغ ادله، این گام اوله، یا به دلیل قطعی دست پیدا میکنه، در نتیجه قطع به حکم شرعی براش حاصل میشه. مثلا میبینه در این مسئله اجماعی هست، میبینه در این مسئله سیره هست یا در این مسئله دلیل عقلی هست. خب این سه تا دلیل چون قبلا خوندیم دلیل قطعی هستن، برای مجتهد قطع به حکم شرعی حاصل میشه. یعنی مجتهد یقین میکند، قطع پیدا میکنه که حکم خدا همین است، لحاظا فتوا میده. یه موقع مجتهد وقتی سراغ ادله میره، قطع به حکم شرعی براش حاصل نمیشه، چون دلیل قطعی گیرش نمیاد، سیره‌ای در مسئله نیست، اجماعی نیست، دلیل عقلی جاری نیست. اما به یک سری ظنون معتبره دست پیدا میکنه، مثلا یه خبر واحد در اون زمینه پیدا میکنه، خبر واحد معتبر، یا نه ظاهری از کتاب یا سنت پیدا میکنه، یا اگر شهرت رو معتبر میدونه شهرت فتواییه پیدا میکنه، یا اجماع منقولی پیدا میکنه و اجماع منقول رو معتبر میداند. این ادله ظنیه رو وقتی مجتهد پیدا میکنه، ظن به حکم شرعی پیدا میکند، یعنی دیگه قطع به حکم شرعی پیدا نه، ظن به حکم شرعی پیدا میکنه. منتها چون این ظن توسط شارع معتبر شناخته شده، به همین ادله ظنیه معتبر فتوا میده. و این بهترین حالت برای اجتهاد هست. اما یه موقع مجتهد با مسئله مواجه میشه، هرچی توی ادله میگرده دلیلی نه قطعی و نه ظنی معتبر پیدا نمیکنه، یا اصلا هیچ دلیلی در این مسئله پیدا نمیکنه، یا دلیل ظنی غیر معتبر پیدا میکنه. در این صورت دوستان مجتهد باید بره سراغ متحیر میمونه که بالاخره حکم شرعی چیه. بالاخره مقلدین منتظر فتوای ما هستن، یا خود ما در مقام عمل معطلیم الان باید چی کار کنیم. در اینجا قواعدی تعریف شده به نام اصول عملیه که مجتهد وقتی دستش از ادله قطعی و ظنیه معتبر خالی میشه، میره سراغ اصول عملیه. حالا این اصول عملیه چیا هستن و از کجا آمدن، کی اینها رو گفته، انشاءالله اینها رو در ادامه خواهیم خواند. ببینیم عبارت رو. القسم الرابع والخمسون، قسمت 54، الاصول العملیت و مجاریها. در این درس دوستان ما با دو تا چیز آشنا میشیم، یکی اصول عملیه چیا هستند، دو هر کدوم کجا جاری میشن، در چه نوع شکی ما باید چه اصل عملیه رو به کار ببریم. بهش میگن مجاری اصول عملیه، محل جریان و جریان اصول عملیه. اذا واجه الفقیه واقعتن و فحص عن حکم هل واقعی فی الشریعه، هرگاه فقیه با یه واقعی، با یه فرع فقهی مواجه بشه و فحص کند از حکم واقعی آن در شریعت، دو صورت براش ابتداعا پیش میاد. اما ان یحصل له القطع بهی، یا برای او قطع به حکم واقعی پیدا میشود. چطوری عرض کردیم؟ میتونید شماره بزنید در حاشیه کتاب یادداشت کنید. به این صورت که به یک دلیل قطعی مانند حکم عقل، سیره یا اجماع دست پیدا میکند در آن مسئله. و اما ان یطلع علی امارت معتبرت علی، یا نه دست پیدا میکند به یک اماره معتبرهی بر اون حکم شرعی. اماره معتبره رو هم میتونید مثالهاش رو بنویسید، مثل خبر واحد، مثل زواهر. اگر یکی از این دوتا نتیجه برای مجتهد حاصل بشود، و عند اذن بلغ غایته المطلوب من مراحل استنباط، اگر یکی از این دوتا حالت براش پیش بیاد، یعنی یا قطع پیدا کنه یا ظن معتبر، به اون هدف مطلوب خودش در استنباط رسیده. و مع توفر کل منهما یثبت التنجیز و تعذیر به نسب الی الحکم الشرعی. قبلا عرض شد دوستان منجزیت و معذریت رو قبلا توضیح دادیم، گفتیم عبارت اخرای حجیت، چون دلیل قطعی حجت است، دلیل ظنی معتبرم حجته. اگر مجتهد به این دو تا دلیل دست پیدا کنه و بهش عمل کند، این ادله هم منجزن هم معذرن، هم تکلیف آورن و هم اگر خطا از آب در بیان انسان معذور نسبت به حکم واقعی. توفر هم یعنی وجود داشتن. با وجود هر کدوم از این دو دلیل، یعنی دلیل قطعی و دلیل ظنی معتبر، ثابت می شود تنجیز یعنی تکلیف آور بودن، تکلیف میاد عهده انسان، و تعذیر. و اگر موقعی هم خطا باشد، انسان خطا کنه در حکم واقعی، معذور است نسبت به حکم واقعی. حالت سوم اینه که نه قطعی حاصل بشود نه ظنی. ولو لم يحصل له قطع ولم يطلع على امارة معتبره يبقى متحيرا و شاکا في مقام العمل. اما اگر نه قطعی حاصل شود برای فقیه و نه دست پیدا کند به اماره معتبر، متحیر میماند مجتهد و در مقام عمل شک میکند که بالاخره ما چه فتوایی باید بدیم. و حین اذن یرجع الى قواعد تعین وظیفته تسمى بالاصول العملی. در این هنگام، در کدوم هنگام؟ یعنی در این هنگام که مجتهد دستش از دلیل قطعی و دلیل ظنی خالی هست، اینجا مراجعه میکند به یک سری قواعدی که وظیفش رو در مقام شک مشخص میکنند که اصطلاحا بهش میگن اصول عملیه. خب این خلاصه ای اشاره وار به مبحث بود و یه نیم نگاهی هم به مباحث پیشین داشتیم. حالا میخوایم عرض کنیم اصول عملیه چی هن؟ این تعریف اصول عملی است. اینها رو، این تعریف رو دوستان باید حفظ کنن. الاصول العملیه هی الاحکام العقلیه او الشرعیه تثبت به حسب حالات شکل مکلفه فی الواقع. روی واقع بنویسید حکم واقعی. دوستان اصول عملیه یه سریه. دقت کردی در قسمت خاکستری مصنف اصول عملیه گفت یه سری قواعدن. در اینجا گفته اصول عملیه یه سری احکام عقلی یا شرعی هستند که این احکام عقلی یا شرعی جاری می شوند. تثبتو یعنی وجود دارن، یعنی همون جاری می شوند به حسب حالات شک مکلف. در واقع در ادامه خواهیم گفت شکهای مکلف انواع مختلفی داره، در هر نوعی اصل خاصی جاری میشه. پس مکلف شکهای متنوعی دارد، لازم اصول عملیه متنوعی خواهیم داشت. دوستان اصول عملیه رو مصنف نگفت ادله. ما تا حالا گفتیم ادله قطعیه، ادله ظنیه، اما اصول عملیه دوستان ادله نیستن. اصول عملیه یه سری قواعد و احکامن. شماره بزنید روی کلمه احکام در حاشیه کتابتون یادداشت کنید. بنویسید اصول عملیه یک سری قواعد و احکام هستن که در مقام شک در حکم واقعی شرعی به کار می روند و دلیل نیستند، بلکه خود از ادله استخراج می شوند. پس اصل عملی حکم دلیل نیست. دقت کردید؟ حالا ممکنه تسامحاً ما به اصول عملی بگیم دلیل، ولی به حسب واقع اینها دلیل نیستند، اینها خودشون مدلول ادله هستند. یعنی ما یه سری ادله داریم، حالا از آیات، روایات یا از ادله عقلی، که این احکام ازشون استخراج میشه. این که مصنف از اصول عملی به احکام تعبیر کرد، در ابتدای باب بعدی وقتی تعارض رو ما تعریف میکنیم اینجا به درد ما میخوره که ما به اصول عملی احکام میگیم. این نکته در آینده به درد ما میخوره، حالا آینده که برسیم انشاءالله مجددن بهش اشاره میکنیم. خب دوستان دقت داشته باشید، اصول عملی اسامی دیگری هم دارد. این اسامی رو در یه گوشه یادداشت کنید. اصول عملی گاهی بهش میگن ادله فقاهتیه، گاهی هم تاشو حذف میکنن میگن ادله فقاهیه. در مقابل به ادله قطعیه و ادله ظنیه میگن دلیل اجتهادی، یعنی به اصل عملی میگن دلیل فقاهتی، به ادله قطعیه و ادله ظنیه میگن دلیل اجتهادی. خب به اصطلاح دلیل اجتهادی و دلیل فقاهتی رو مرحوم شیخ انصاری نسبت داده در کتاب رسائل، نسبت داده به مرحوم وحید بهبهانی، میگه و هازان القیدان اصطلاحان من الوحید البهبهانی. پس اصطلاح دلیل فقاهتی و دلیل اجتهادی رو شیخ فرموده، این اصطلاح توسط مرحوم وحید بهبهانی تولید شده. یه نکته دوستان، اصل عملی کاشفیت از واقع ندارد. همون جوری که خاطرتون هست ما گفتیم دلیل قطعی، اصلا قطع گفتیم یعنی چی؟ قطع یکی از لوازمش کاشفیت از واقع بود، واقع نمایی بود. دلیل ظنی هم واقع نمایی داره، ولی واقع نماییش 100% نیست. پس ادله قطعیه و ادله ظنی کاشفیت از واقع دارن، یکیشون کشف قطعی، یکیشون کشف ظنی. اما اصول عملی دوستان کاشفیت از واقع ندارند، لذا بد ادله قطعیه و ادله ظنی معتبره میگن ادله محرزه، یعنی در صدد احراز واقع هستند. اما به اصول عملیه میگن ادله غیر محرزه، یعنی احراز واقع نمی کنه، فقط میاد در مقام شک تکلیف شما رو مشخص میکنه. این هم دو تا اسم دیگه که برای اصول عملیه گفته شد. خب پس اصول عملی احکام عقلی یا شرعی هستند که وجود دارن، ثابتند به حسب حالات شک مکلف در واقع، یعنی در همون حکم واقع. این که مصنف فرمود اصول عملی احکام عقلی یا شرعی ان، ان شاء الله خواهیم خوند. دوستان ما در کتابای اصولی با 4 تا اصل عملی عمده کار داریم. بعضی از اینها عقلی ان، بعضی از اینها شرعی ان. یعنی چی عقلی ان؟ یعنی دلیل، از دلیل عقلی استفاده میشن، مدلول دلیل عقلی هستن. بعضی هاشون مدلول دلیل شرعی هستن، از روایات استفاده میشن. بعضی هاشون دوستان هم از دلیل عقلی استفاده میشن، هم از دلیل شرعی. پس اصول عملی بعضی ها شرعی محضه، بعضی هاش عقلی محضه، بعضی ها هم عقلی و هم شرعیه. لذا فرمود الاصول العملیه هی الاحکام العقلیه او الشرعیه. خب مجتهد کی حق داره بره سراغ اصول عملیه؟ باید اول بره بگرده ببینه دلیل قطعی یا دلیل ظنی معتبر هست یا نیست. اگر بود حق نداره به اصل عملی مراجعه کنه. اصل عملی که مجوزش مال زمانیه که انسان بگردد فحص کند و دلیل قطعی یا ظنی معتبر پیدا نکند. ببینیم و انما یرجع الیها بعد الفحص و الیأس عن الظفر بالادله القطعیه او الظنیه المعتبره علیه. ضمیر علیه برمیگرده به واقع یا همون حکم واقعی. میفرماید تنها در هنگامی مراجعه میشود به اصول عملیه. تنها کجا مراجعه میشود؟ تنها بعد از فحص و یأس، یعنی باید بگردی تا چقدر بگردیم؟ تا مقداری که مایوس بشید از یافتن دلیل قطعی یا دلیل ظنی معتبر. اول باید بگردید ببین اجماعی، حکم عقلی، سیره‌ای در مسئله هست یا نیست. اگه نبود بگردید ببینید خبر واحد معتبری، عرض کنم خدمت شما، ظاهر کتابی، ظاهر سنتی، شهرتی، اجماع منقولی هست یا نیست. اگر از همه اینها ناامید شدید اون موقع میرید سراغ اصول عملیه. و قد تصفت هذه الاصول بالعملیه. چرا به این اصول میگن عملیه؟ این اصول متصف به عملیه شدن، یعنی صفت عملیه براشون ذکر شده. چون میدونه العملیه صفت برای الاصوله. میفرماید این اصول متصف به صفت عملیه شدن. چرا؟ لانها انما اصبحت احکاما لمقام العمل من دون ان یکون لها شأن فی الکشف عن الواقع. چون این احکام، احکامی فقط برای مقام عملن، میخوان مکلف رو از مقام تحیر در مقام عمل نجات بدن، اما کاشفیت از واقع ندارن، بدون این که برای آنها شأنی در کاشفیت از واقع باشد. جلوش بنویسید به خلاف ادله قطعیه که کشف قطعی از واقع دارند و به خلاف ادله ظنیه که کشف ظنی از واقع دارند. و به همین خاطر ادله قطعیه و ظنیه ادله محرزه نامیده میشوند و اصول عملیه ادله غیر محرزه نامیده میشوند. خب دوستان نکته بعدی اینه که ما عرض کردیم اصول عملیه ما رو جایی هن که فقیه شک در حکم واقعی داره. دقت داشته باشی، شک در علم منطق یک اصطلاح داره، در علم اصول اصطلاحی دیگر داره. در علم منطق شک به اون حالتی که میگن که ذهن انسان نسبت به یک مسئله متساوی طرفین باشه، 50-50 باشه، حالت 50-50 رو یا متساوی طرفین رو در علم منطق بهش میگن شک. اما در علم اصول دوستان شک رو به اعم از شک منطقی و ظن غیر معتبر میگن. یعنی این که ما عرض کردیم مجتهد هرگاه شک در حکم واقعی داشته باشد به اصول عملی مراجعه میکنه، ممکنه واقعا به لحاظ نفس خودش اگر مراجعه کنه ممکنه شک داشته باشه، یعنی 50-50 باشه، ممکنه ظن داشته باشه، اما او ظن غیر معتبر باشد. پس در علم و اصول ظن غیر معتبر در حکم شک است. ببینیم ولیس المراد به شک هنا، روی هنا بنویسید علم و اصول. در علم و اصول در باب اصول عملیه منظور از شک لیس المراد به شک هنا خصوص شک به معناه المنطقی ای تساوی طرفین. منظور از شک در اینجا خصوص شک به معنای منطقیش که همون تساوی طرفین باشد نیست، بل معناه عدم و احراز الواقع بالعلم و الامارت المعتبره. بلکه معنای شک این است که انسان به واقع نرسیده باشد، حالا یا به وسیله علم یعنی همون دلیل قطعی، روی علم بنویسید دلیل قطعی، یا به واسطه اماره معتبره. فیشمل الظن غیر المعتبره ایزن، غیر المعتبره ایزن. یشمل فاعلش برمیگرده به شک، پس شک اصولی شامل ظن غیر معتبر هم میشود. این ایزن یعنی علاوه بر شک منطقی، پس شک اصولی هم شامل شک منطقی میشه هم شامل ظن غیر معتبر. به عبارت دیگه اگر مجتهد در یه فرع فقهی دلیل قطعی پیدا نکرد، دلیل ظنی معتبر هم پیدا نکرد، اما یه دلیل ظنی غیر معتبر داشت، مثل یه خبر ضعیف، یا فرض بفرمایید مثلا میتونست قیاس کنه، استحسان کنه، استصلاح کنه، و صفحه نفس مجتهد اینجا نسبت به حکم شرعی ظن داره، حالت 50-50 تساوی نداره، اما چون این ظنی معتبر نیست در حکم شکه و ایشون میتونه به اصول، بلکه باید به اصول عملی مراجعه کنه. خب پس با شک در علم اصول آشنا شدیم. دوستان شک در علم اصول یه اسم دیگه هم داره، بهش میگن شبهه. توی عرف هم هست میگن در این مسئله هیچ شک و شبهه‌ای نیست. پس شبهه در علم اصول همون معنای شک رو داره. از این به بعد رفقا ما با این اصطلاح کار میکنیم دیگه، به جای شک میگیم شبهه. و قد یعبر عنه فی المصطلح الاصولی به شبهه ایزن، گاهی تعبیر میشود از شک در اصطلاح اصولی به شبهه. و هی التی یجری فیها الاصل العملی، و شبهه آن چیزی است که اصل عملی در آن جاری میشود. پس دوستان ما اصل عملی رو تعریف کردیم، مجرای اصل عملی کجاست؟ اصل عملی کجا جاری میشه؟ شک در حکم واقعی، یا بگو مجرای اصل عملی شبهه در حکم واقعیه. شک در حکم واقعی یا شبهه در حکم واقعی. خب آقا اصول عملی رو برای ما تعریف کردید، مجراش رو هم اجمالا گفتید. اصول عملی چند تا هستن؟ دوستان اصول عملی یعنی قواعد و احکامی که برای مقام شک جعل شدن تعدادشون زیاده، اما اونهایی که کلی هستن اختصاص به باب خاصی ندارن 4 تا هستن. اکثر این اصول عملی، بعضی تا 500 تا هم نوشتن، اکثر این اصول عملیه یعنی قواعدی که برای مقام شک جعل شده و درست شده، اینا اختصاص به باب خاصی از فقه دارن. مثلا ما قاعده طهارت داریم یا اصل طهارت داریم که اصل عملیه، مال باب طهارت دیگه، تو باب خمس و تو باب زکات و تو باب دیات کاربرد نداره. یا اصل حلیت اختصاص به بحث شک در خصوص حلال و حرام داره. اینها رو دوستان تو کتاب اصولی بحث نمی کنن، اینها رو به عنوان قواعد فقهیه بحث می کنن. پس اصول عملیه‌ای که اختصاص به باب یا ابواب خاصی دارد، اینها رو در کتاب‌هایی به نام قواعد فقهیه بحث می‌کنم. اما اون اصول عملیه‌ای که اختصاص به باب خاصی ندارن، کلین عاماً در تمام ابواب فقه از ابتدای طهارت تا آخر دیات میتوانند جاری بشوند، اینها 4 تا هستند که تو کتابای اصولی هم معمولاً همین 4 تا بحث میشه. ول اصول العملیت التي يبحث عنها في علم الاصول 4، اصول عملیه‌ای که تو علم اصول ازشون بحث میشه 4 تا. از این عبارت معلوم میشه ما یه اصول عملیه هم داریم که توی علم اصول ازشون بحث نمیشه، ولی کماکان اصل عملی هستن که عرض کردیم اونها اصول عملیه هستن که اختصاص به باب خاصی دارن و در کجا بحث میشن؟ در قواعد فقهیه. دوستان، قواعد فقهیه یک بحث بسیار مهجوری در سیر درسی ما طلبه ها هست. آقای استاد عباس علی زارعی سبزواری که تعلیقه بر کتاب اصول فقه مرحوم مظفر چاپ بوستان کتاب دارم، من با یه واسطه از ایشون شنیدم که یه موقع ایشون خدمت مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی رسیده بودن، به ایشون فرموده بودن من میخوام درس خارج شروع کنم. مرحوم آیت الله فاضل به ایشون فرموده بودن درس خارج رو شروع نکنید، به درس قواعد فقهیه بپردازید، زیرا 80% استنباط حکم شرعی بر اساس قواعد روی قواعد فقهیه میچرخه. لحاظ قواعد فقهیه بحث مهمیه. در سیر تحصیلی ما فعلا برنامه خاصی براش اندیشیده نشده. خود شما میتونید با یه استادی یا بدون استاد یا با استاد بعضی از کتابها رو بخونید. از مختصرترین کتابهایی که در باب اصول در باب قواعد فقهیه نوشته شده، کتاب مئت و قاعدت فقهیه مال آیت الله سید کاظم مصطفوی هست، از شاگردان مرحوم آیت الله خویی. 100 قاعده فقهی رو، هر قاعده رو معمولا در ضمن 2-3 صفحه فرمودن. آیت الله مکارم شیرازی 2 جلد دارن که تعداد قواعد فقهیش کمه. آقای محمد باقر ایروانی هم 2 جلد کتاب قواعد فقهی دارن، ولی اونی که مختصرتر و خلاصه تر هست همون کتاب آقای مصطفوی هست که چاپ جامعه مدرسین هست و داخل نرم افزار جامعه فقه هم هست. خب دوستان، این 4 تا اصل عملی عام چیا هستن؟ 1 اصل البراءه، 2 اصل الاحتیاط، 3 اصل التخییر، 4 اصل الاستصحاب. گاهی هم به جای اصل میگن اصالت البراءه، اصالت الاحتیاط، اصالت التخییر و استصحاب. خب این هم از این 4 تا. خب رفقا، ما به صورت کلی عرض کردیم اصول عملیه در مقام شک و شبه نسبت به حکم واقعی جاری میشه. خب حالا که اومدیم اصول عملیه رو 4 تا کردیم، باید ببینیم که این 4 تا فرقشون با هم چیه. هر کدوم در جای خاصی جریان پیدا میکنن که بهش میگن مجاری اصول عملیه. پس بحث بعدی ما مجار الاصول العملیه، یعنی موارد یا محلهای جریان اصول عملی. مثلا استصحاب کجا جاری میشه، براءت کجا جاری میشه، احتیاط کجا جاری میشه و تخییر کجا جاری میشه. دوستان، برای اینکه انشالله بتونیم این بحث قشنگتر برای ما جا بیفته، در یه گوشه ای از کتابتون جایی که صفحه خالی دارید، مثل همین صفحه 314، یعنی قبل از درس 54 که یه صفحه خالی دارید، میخواییم نمودار مجاری اصول عملیه رو بکشیم. اون بالا بنویسید نمودار مجاری اصول عملیه. بنویسید شبهه، جلوی شبهه دوتا شاخه بزرگ بکشید با فاصله. شاخه اول رو بنویسید حالت سابقه ملاحظه نمی شود. شاخه بعدی رو بنویسید حالت سابقه ملاحظه می شود. یعنی شبهه 2 جوره، یا حالت سابقه توش ملاحظه نمیشه، یا حالت سابقه توش ملاحظه می شود. اونجا که حالت سابق ملاحظه می شود، جلوش یه فلش بزنید، بنویسید مجرای استصحاب. پس اجمالاً باید بگی مجرای استصحاب کجاست؟ در جایی که شبهه‌ای که حالت سابقش لحاظ می شود. خب میمونه اون ستای دیگه. حالا اونجا که نوشتید حالت سابق ملاحظه نمی شود، خودش جلوش 2 شاخه بکشید، اینو تبدیل به 2 قسم کنید. قسم اول شبهه مقرون به علم اجمالی نیست، داخل پرانتز بنویسید شبهه بدویه، پرانتز رو ببندید، جلوش یه فلش بکشید. اگر شبهه حالت سابقش لحاظ نشه و شبهه مقرون به علم اجمالی هم نباشه که بهش میگن شبهه بدویه، این مجرای اصل براءت. بیاید شاخه دوم، قسم اول رو گفتیم شبهه مقرون به علم اجمالی نیست، هنوز توضیح ندادیم، فقط میخوایم نمودار رو بکشید، بعد انشاءالله تک تک اینها رو توضیح میدیم. قسم دوم میشه شبهه مقرون به علم اجمالی هست. خود این رو دوباره دو شاخه کنید، جلوی شاخه اول بنویسید امکان احتیاط هست، این میشه مجرای اصل احتیاط، پایینش بنویسید امکان احتیاط نیست، میشه مجرای اصل تخییر. این نمودار کلی بحث بود، حالا میخوایم همین نمودار رو توضیح بدیم. دوستان، ما وقتی شک میکنیم در حکم شرعی واقعی، یا اون مسئله‌ای که ما در مورد شک داریم حالت سابقه دارد و لحاظ میشود، یا حالت سابقه براش لحاظ نمیشه. یعنی چی ما عرض میکنیم حالت سابقه براش لحاظ نمیشه؟ این که میگیم حالت سابقه براش لحاظ نمیشه، یعنی یا اصلا حالت سابقه نداره، یا اگرم حالت سابقه داره اون حالت سابقهش اعتبار نداره و قابل توجه نیست. یه مثال بزنیم برای جایی که حالت سابقه دارد و لحاظ میشود. مثلا فرض بفرمایید الان ما در عصر غیبت کبرا هستیم، شما مجتهد تازه نفسی هستید، میخواید در مورد وجوب نماز جمعه حکم بدید، فتوا بدید. شما شک دارید آیا نماز جمعه در عصر غیبت واجب است یا واجب نیست. خب نماز جمعه سابقا چه حکمی داشته؟ سابقا یعنی در عصر حضور، در عصر حضور نماز جمعه واجب بود. پس این مسئله‌ای که ما در حکم شک داریم سابقش معلومه، حالت سابقه داره، حالت سابقش وجوبه، این مجرای استصحابه. در استصحاب در جایی که ما حالت سابقه داریم اینجا به حالت سابقه فتوا میدیم. پس اگر ما شک کردیم در حکم شرعی در یک حکم شرعی و اون شک ما حالت سابقه داشت و حالت سابقش قابل ملاحظه بود، ما با هم حالت سابقه فتوا میدیم. این رو بهش میگن مجرای اصل استصحاب. پس استصحاب به ما میگه شما به هم حالت سابقه عمل کن. یه مثال دیگه بزنیم، شما لباستون پاک بود، حالا دم ظهر شده، میبینید یه لکه قرمزی رو لباستون ریخته، نمیدونید این لکه خونه، رب گوجه، ضد زنگی چیه، در نتیجه نمیدونید این لباس شما پاک هست یا نجس هست. خب الان شک داری این لباس پاکی یا نجس، حالت سابقش چیه؟ این لباس قبلا پاک بود. استصحاب میگه به همون پاکی سابق فتوا بده، حکم کن، بگو این لباس سابقا پاک بود، الان شک دارم پاکی یا نجسه، به همون حالت سابقه عمل میکنم، بنا رو بر پاکی میذارم. بیایید در قسمت آخر، چون استصحاب رو اجمالا توضیح دادیم، اون صفحه 316 بندی که مربوطه به استصحاب هست رو، اون رو بخونیم تا برگردیم به اون جایی که حالت سابقه ملاحظه نمیشود. و ثانی یعنی الشبه التي يلاحظ فيها الحالة السابقة مجرى الاستصحاب، مجرا اصل الاستصحاب، شبهه‌ای که حالت سابقه در آن لحاظ می شود مجرای اصل استصحاب است. معناش چیه؟ استصحاب چی میگه؟ استصحاب میگه به حالت سابقه توجه کن، به حالت سابقه فتوا بده. پس اون مجتهدی که الان شک داشت نماز جمعه در عصر غیبت واجبه یا نه، میگه چون حالت سابقش وجوبه، الان هم من به وجوب فتوا میدهم. و معناه وجوب العمل على طبق الحالت السابقه، معنای استصحاب اینه که واجب از شما عمل کنید به حالت سابقه. حالا اگر مکلف باشید عمل میکنی به حالت سابقه، اگر مجتهد باشی فتوا میدی به همون حالت سابقه. مثال چیه؟ کما اذا علم ان صلات الجمعه کانت واجبه فی عصر ظهور الامام علیه السلام، میدانیم در عصری که امام معصوم علیه السلام ظاهر بود نماز جمعه واجب بود، سابقا واجب بود. و یشک فی وجوبها فی عصر غیبته علیه السلام، اما در عصر غیبت شک داریم که ماکان واجب است یا واجب نیست. خب این شک حالت سابقه داره، در نتیجه ما به هم حالت سابقه عمل میکنیم. فان الشک فی وجوبها فی الزمن اللاحق مسبوق بالعلم بهی، شک در وجوب نماز جمعه در زمان لاحق یعنی زمان بعدی، حالت سابقه داره، مسبوق است به علم بهی. این بهی برمیگرده به وجوب، سابقه علم داریم که سابقا واجب بوده. فیحکم و شرعن به بقاء الوجوب فیه ظاهرن، ضمیر فیه برمیگرده به عصر غیبت. پس شرعن حکم میشود به بقاء وجوب نماز جمعه ظاهرن. این ظاهرن یعنی چی؟ قبلا عرض کردیم دوستان، حکمی که از اصول عملی استنباط میشه حکم ظاهریه، یعنی ممکنه فلواقع واجب نباشه، اما اونی که ادله به ما میگه، میگه شما بگو واجبه. چون عرض کردیم که اصول عملی واقع نمایی ندارن، کاشفیت از واقع ندارن، فقط به حسب ظاهر وظیفه ما رو مشخص میمونن که مکلفین در مسائل دینیشون معطل نمونند. خب این مال جایی بود که حالت سابقه لحاظ بشود. اما دوستان اگر حالت سابقه ملاحظه نشود، این که میگه ملاحظه نشود، یه موقع اصلا حالت سابقه نداره، یه موقع حالت سابقهش معتبر نیست. حالا اینها چه فرقی با هم دارن، مواردش کجاست؟ در پاورقی مصنف یه اشاره کرده که ما واردش نمیشه فعلا، این رو به مرور زمان انشاءالله خودتون متوجه میشید. خب قسم اول این بود که شبهه ما حالت سابقهش ملاحظه نمیشه و مقرون به علم اجمالی نیست. دوستان این که میگه مقرون به علم اجمالی نیست، یعنی ما یقین به وجود تکلیف نداریم. هرگاه شک ما در اصل تکلیف باشه، یعنی از بیخ اصلا شک داریم تکلیفی هست یا تکلیفی نیست، اصطلاحا بهش میگن شبهه غیر مقرون به علم اجمالی یا شبهه بدویه. اینجا مجرای اصل براءته. مثلا الان ما با یه پدیده مواجه هستیم در مورد پیوند اعضای بدن یا اهدای عضو. خب شک داریم این واقعا کار جایزه یا جایز نیست، میریم سراغ ادله، بررسی میکنیم آیات، روایات، اجماعات، سیرها، هیچی پیدا نمیکنیم. شک داریم واقعا ما در مسئله اهدای عضو حکم حرمت داریم یا نداریم، یعنی اصلا حرمت از بیخ مشکوکه. وقتی حرمت از بیخ مشکوکه، اینجا مجرای اصل براءته. ان الشبهة في الواقع اما ان لا تلاحظ فيها الحالة السابقة و اما ان تلاحظ فيها. شبهه در واقع یا روش می‌نویسی شک در واقع، یا ملاحظه نمی‌شود در آن حالت سابقه یا ملاحظه می‌شود در آن حالت سابقه. ول اول یعنی اونجایی که حالت سابقه درش ملاحظه نمیشه. الا ثلاث حالات، خودش سه جوره. الاولا جور اول، یعنی حالت اول، ان تكون الشبهة غیر مقترنة بالعلم الاجمالی بالزام شرعی. دوستان الزام شرعی قبلا عرض کردیم احکام ما 5 تاست، 2 تاش الزامیه. وقتی میگن الزام شرعی یعنی وجوب یا حرمت، رو الزام شرعی میشه وجوب یا حرمت. حالت اول این که شبهه همراه با علم به علم همراه با علم اجمالی به وجوب یا حرمت نیست، یعنی ما یقین به وجوب یا یقین به حرمت نداریم، اصل وجوب و اصل حرمت بر ما مشکوکه. و یقال لها الشبهة البدویه، بهش میگن شبهه بدویه. چرا بهش میگن بدویه؟ حالا ما بخوایم خیلی عرفی بگیم، از بیخ وجوب مشکوکه، از بیخ حرمت مشکوکه. و هذه مجرى اصل البراءه، این مدل شبه مجرای محل جریان اصل براءت. اصل براءت چی میگه؟ میگه وقتی یه چیزی رو از بیخ شک داری حرامه و دلیل قطعی یا ظنی براش نداری، بگو اشکال نداره، میتونید انجام بدید، به شما اجازه ارتکاب میده. اگر دلیل قطعی یا ظنی بر وجوب چیزی ندارید، از بیخ شک دارید فلان کار واجب است یا نه، اصل براءت جاری میشه، میگه واجب نیست، شما بری و ذمه هستید، میتونید ترکش کنید. پس اصل براءت در شبهه حرمت میگه میتونی مرتکب بشی، در شبهه وجوب میگه میتونی ترک کنی. مثلا همون اهدا و اعضای بدن رو ما شک داریم واقعا حرام یا نه، ادله رو میگردیم چیزی پیدا نمیکنیم. حالت سابقه هم که نداره، چون این مسئله نوظهوری است، سابقا نبوده که ما بگیم در عصر معصوم حکمش چی بوده، حالت سابقه نداره. لذا در اینجا اصل براءت میاد میگه حرام نیست ظاهرا. چرا میگیم ظاهرا؟ چون اصل عملی نتیجه حکم ظاهریه. پس اگر از شما مجتهد بودید از شما استفتا شد، شما میگید اهدای عضو ظاهرا مشکلی نداره، ظاهرا جایز است. و معناه، معنای اصل براءت، هو برمیگرده به اصل براءت، معنای اصل براءت ترخیص است و معناه الترخیص فی مخالفت تکلیف الالزامی المشکوک فی. معنای براءت رخصت دادن است در مخالفت با تکلیف الزامی که مورد شکه. اگر اون تکلیف الزامی مورد شک حرمت باشه، ترخیص به شما میدن، به شما رخصت میدن مرتکب بشید. اگر وجوب باشه، به شما رخصت میدن که ترکش کنید. حالا دو تا مثال مصنف زده. این دو تا مثال فرقشون با هم چیه؟ یه مثال برای شک در حرمت که اصطلاحاً در آینده میخونیم بهش میگن شبهه تحریمیه. یه مثال برای شک در وجوبه که در آینده میخونیم بهش میگن شبهه وجوبیه. پس یک مثال برای شبهه بدویه تحریمیه است، یه مثال برای شبهه بدویه وجوبیه. کما اذا شک فی وجوب دعا عند رؤیت الهلال و شک فی حرمت تدخین. روی شک فی وجوب دعا بنویسید شبهه بدویه وجوبیه، روی شک فی حرمت تدخین بنویسید شبهه بدویه تحریمیه. رفقا دقت کنید، در مورد اینکه انسان وقتی هلال اول ماه رو میبیند، هلال اول ماه رو، حالا تو هر کدوم از ماهای قمری میبینه، آیا واجب است دعا کند یا واجب نیست؟ مرحوم ابن ابی عقیل عمانی که از قدماست، ایشون معتقده در خصوص هلال ماه رمضان، هر کسی هلال ماه رمضان رو دید واجب است دعا کند، و یه دعایی رو براش نقل کرده. اما مشهور معتقده به استحبابن، میگن مستحب به واجب نیست. تو تمام ماها مستحب به، من جمله ماه مبارک رمضان. حالا شما یه مجتهد تازه نفسی وارد مسئله میشی، ادله مشهور رو بر استحباب میبینی قانع نمیشی، ادله جناب ابن ابی عقیل عمانی رو میبینید باز قانع نمیشی، در نتیجه برای شما مجتهد تازه نفس مشکوکه که بالاخره دعا عند رؤیت الهلال واجب است یا واجب نیست. اصل وجوب برای شما مشکوکه. عرض کردیم جایی که اصل وجوب مشکوک باشد، حالت سابقه هم نداشته باشه، اینجا اصل براءت جاری میشه. لذا شما به عنوان مجتهد تازه نفس تمسک به اصل براءت میکنید و میگید دعا عند رؤیت الهلال واجب نیست ظاهرا. دلیل شما هم اصل براءته. مانند این که شک شود در وجوب دعا هنگام رؤیت هلال. خب سوال بعدی دوستان، سیگار اصلا یه پدیده‌ای که در زمانهای پیشین اصلا نبوده، یه پدیده‌ایه که تازه به وجود اومده، شاید مثلا در 100 سال اخیر به وجود اومده باشه. حالا از شما استفتا شده آقا حکم تدخین یعنی سیگار کشیدن چیه؟ شما میری سراغ ادله قطعی دلیل پیدا نمی‌کنید، شما میری سراغ ادله ظنیه پیدا نمی‌کنید. یه موقع کسی میگه آقا تدخین مضر است، میره زیر ادله‌ای که میگه چیزی که برای بدن مضر حرامه، از اون باب فتوا به حرمتش میدید. اما فرض کنید اون ادله رو نداشته باشیم، یا اصلا سیگار یه مدلی باشه که ضرری برای بدن نداشته باشه، شک دارید که آیا سیگار کشیدن حرام است یا حرام نیست، حالت سابقش هم که معلوم نیست، اصل حرمت برای شما مشکوکه، اینجاست که فتوا میدید سیگار کشیدن جایز است ظاهرا. هر موقع شما تو فتاوای مجتهدین کلمه ظاهرا رو دیدید، یکی از وجوهش اینه که در اون اصل مسئله و اصل عملی تمسک شده. این هم دو تا مثال بر اصل براءت. دوستان گاهی شبهه ما مقرون با علم اجمالیه به تکلیف. یعنی چی؟ در حالت قبلی رفقا ما اصلا شک داشتیم عمل واجب است یا نیست، شک داشتیم حرام یا نیست، اما وقتی شبهه مقرون با علم اجمالی میشه، ما یقین به وجوب یا حرمت داریم ولی متعلقش بر ما مشکوکه. اگر جایی شبهه مقرون با علم اجمالی به وجوب یا حرمت بود، اینجا خودش دو صورت داره، یا امکان احتیاط هست یا امکان احتیاط نیست. اگر امکان احتیاط هست باید احتیاط کنید. از ثانیه ان تکون شبهه مقترنتن بالعلم الاجمالی بهی مع امکان الاحتیاط. قسم دوم این است که شبهه همراه با علم اجمالی بهی یعنی به الزام شرعی، یعنی به همون وجوب و حرمت، شبهه مقرون به علم اجمالی به وجوب یا حرمت باشد، امکان احتیاط هم وجود داره و هازهی مجرا اصل الاحتیاط. اگه امکان احتیاط وجود داره باید احتیاط کنید. احتیاط یعنی چی؟ یعنی یه جوری عمل کنید که قطعا تکلیفت رو انجام داده باشید. مثالش چیه؟ مثل این که الان ظهر جمعه است، ما یقین داریم در ظهر جمعه ما بی نماز نیستیم، باید یه نمازی بخونیم، پس یقین به وجوب نمازی در ظهر جمعه داریم، پس علم اجمالی به وجوب داریم، اما نمیدونیم این وجوب به نماز ظهر تعلق گرفته یا به نماز جمعه. اون واجب ما نماز ظهر یا نماز جمعه است. خب امکان احتیاط هست یا نیست؟ بله، احتیاط در شبهه وجوبیه. اینجا چون احتمال وجوب هست بهش میگن شبهه وجوبیه. در شبهه وجوبیه احتیاط به اینه که هر دو رو ترک کنیم یا هر دو رو انجام بدیم. در چه صورتی ما عمل کنیم؟ یقیناً به وظیفمون عمل کردیم. احتیاط گفتیم یعنی طوری انسان عمل کنه که یقیناً وظیفش رو انجام داده باشه. خب هر دو رو انجام بدیم، یقین میکنیم که تکلیفمون رو اندالله انجام دادیم، فردا کسی نمیتونه یقین ما رو بگیره. پس در شبهات وجوبیه احتیاط به انجام همه اطراف شبه هست، در شبهات تحریمی احتیاط به ترک همه اطراف شبه هست. ببینیم و هازهی مجرا اصل الاحتیاط، این مجرای اصل احتیاط معناش چیه؟ و معناه یعنی معنای اصل احتیاط لزوم و تحفظ علی الواقع المعلوم اجمالا. معنای احتیاط اینه که تحفظ کنید واقع، تحفظ کنید بر اون واقعی که اجمالا معلومه، یعنی اون تکلیفی که اجمالا برای شما معلومه یک کاری کنید انجامش داده باشید قطعا. دو تا مثال زده. مثال اول شبهه وجوبی است، مثال چون یقین به وجوب داریم متعلق وجوب معلوم نیست. مثال دوم شبهه تحریمی است، یقین به وجود حرام داریم متعلقش معلوم نیست. کما اذا علم به وجوب صلات فی یوم الجمعه، مانند اینکه یقین داریم یه نمازی واجب هست روز جمعه و شک فی انها ظهر او الجمعه، اما شک داریم اون نماز واجب ظهر یا جمعه است. اینجا احتیاط به چیه؟ احتیاط به اینه که هر دو رو بخونیم، هم ظهر بخونیم هم جمعه. او علما شبه تحریمی رو داره شروع میکنه، یا یقین داریم به حرمت استعمال احد الانائه. دو تا ظرف جلوی ما هست، یکیشون قطعا شرابه و یکیشون قطعا دلستره. خب اینجا ما یقین داریم یه حرامی این وسط هست، من تا نمیدونیم ظرف الف یا ظرف ب. امکان احتیاط هست، بله میتونید هر دو رو بذارید کنار. اینجا احتیاط به اینه که هر دو ظرف رو بذارید کنار و از هیچ کدوم استفاده نکنید. مشابه این بحث رو دوستان در بحث علم اجمالی در باب دوم باب ادله قطعی داشتیم، انشاءالله سر جاش که برسیم خواهیم گفت فرق اینجا با اونجا چیه. خب بریم سراغ قسم سوم شبهه. شبهه ما همراه با علم اجمالی هست ولی امکان احتیاط نیست. اگر امکان احتیاط نباشه اینجا دیگه شما مخیرید، مجرای اصل تخییره. از ثالثه ان تکون شبهه مقترنتن بالعلم الاجمالی بهی مع عدم امکان الاحتیاط. ضمیر بهی برمیگرده به الزام شرعی، برمیگرده به همون وجوب و حرمت. شبهه همراه با علم اجمالی به وجوب یا حرمت هست اما امکان احتیاط نیست. به بیان دیگه شبهه داریم اما یقین داریم واجبی هست، یقین داریم حرامی هست، اما احتیاط هم برای ما ممکن نیست. دوستان موارد اینجوری رو اصطلاحاً بهش میگن دوران بین محظورین. محظورین رو یه موقع با زد دالی می‌نویسن، یه موقع با زد دستدار. محظورین منظور وجوب و حرمته. چرا؟ چون ما از هر دو برحذریم، واجبات رو برحذریم ترک کنیم، حرام رو برحذریم انجام بدیم. اگرم حذر رو با زد دستدار بنویسیم به معنی منعه، حذر با زیر دستدار به معنی معذورین یعنی ممنوعین. واجب ممنوع اون ترکو، حرام ممنوع اون فعلهو. حالا یه موقعی ما بین وجوب و حرمت گیر میکنیم. در مثالهای قبلی شک داشتیم واجب یا نه، حرام یا نه، یا علم به وجوب داشتیم دیگه علم به حرمت نداشتیم، یا علم به حرمت داشتیم دیگه علم به وجوب نداشتیم. اما جایی که ما یقین به حرمت و وجوب همزمان داریم، دوران بین محظورینه، به این بیان بگیم. مثلا از شما میپرسن آقا کافر حکم دفنش چیه؟ شما ادله رو بررسی میکنید، این شبه برای شما ایجاد میشه که دفن کافر یا واجب است یا حرام. یعنی چوب دو سر نجس میشه، دوران بین محظورین میشه، یا واجبه یا حرامه. علم، حالا این علم اجمالی ما کجاست؟ او یقین ما کجاست؟ چون میدونید دوستان ما اگر واجب باشه الزام شرعی داریم، اگر حرام هم باشه باز الزام شرعی داریم. وجوب و حرمت هر دو الزامن. پس اون علم اجمالی، اون مقداری که ما یقین داریم اینه که یه تکلیف الزامی داریم. نمیدونیم اون تکلیف الزامی وجوبه یا حرمته. اینجا شما مخیرید. مثلا فرض بفرمایید، این یه مثال بود. یه مثال دیگه این که مثلا فرض کنید میدونیم که کافر دفنش حرامه و میدونیم مؤمن دفنش واجبه. حالا یه جنازه رو زمین افتاده، شما نمیدونید هازا کافرون دفنش حرامه یا هازا مؤمنون دفنش واجبه. اینجا باید چیکار کنیم؟ احتیاط هم نمیشه کرد. اگه بیام دفنش کنیم احتیاطاً احتمال داره کافر باشه و ما کار حرامی کرده باشیم. بخوایم دفنش نکنیم بگیم شاید کافره، خب احتمال داره واجب باشه و شما مؤمن باشه، شما ترک واجب کرده باشید. اینجا مجرای اصل تأخیر شما مخیری، میخوای دفنش بکن میخوای دفنش نکن. و ذالک که موارد دوران بین المحظورین، مثل موارد دوران بین محظورین، رو محظورین بنویسید وجوب و حرمت. و هی مجرا اصل تأخیر، این مجرای اصل تأخیره. مثال کما اذا علم یا علم اجمالا به ان الکافر اما یجب دفنه او یحرم. اجمالا میدونیم کافر یا دفنش واجب یا حرامه. الا کلام یعتی فی فصلهی، دوستان این اصل تأخیر تبصره‌ای داره، یه نکته‌ای داره، تو فصل خودش میاد. خب اینجا یه شماره بزنید در حاشیه کتاب یادداشت کنید تا برسیم، دیگه بیشتر از این توضیح نمیدیم. شماره بزن بنویس. بعضی از اصولیین سعی کردند این نوع شبه را داخل در مجرای اصل براءت کنند. همین مقدار بدونید، این نکته داره این رو میگه به ما. خب دوستان تطبیقا رو ببینیم. تطبیق اول، مستحضرید آب انگور وقتی بجوشه و غلیظ بشه حکمش چی؟ از شما سوال کردن. اذا شک کفی حرمت شرب الاسیر الانبی اذا غلا و اشتده، اسیر انبی وقتی بجوشه و غلیظ بشه حکمش چیه؟ شما میگردید سراغ ادله، میگردید ببینید چیزی پیدا میکنید یا نمیکنید. اگه پیدا نکردید یا خبر ضعیفی پیدا کردید میرید سراغ اصل عملی. خب آب انگوری جوشیده غلیظ شده، شک داریم حرام است خوردنش یا نه. اگر دلیلی نداشته باشیم، دلیل قطعی یا دلیل ظنی معتبر، اصل براءت میگه شک در اصل حرمت مجرای براءت. شما باید بگید خوردنش اشکالی نداره، حرام نیست. اما چه کنیم که در این مسئله ما دلیل داریم، دلیل اجتهادی داریم، روایت داریم که فرموده نخورید. اگر روایت نمی داشتیم به اصل براءت تمسک می کردیم، اما وقتی اصل براءت داریم دیگه حق اجرای اصل عملی رو نداریم. اذا شک فی حرمت شرب العصیر العنبی اذا غلا و اشتد، هرگاه شک شود در حرام بودن نوشیدن آب انگور هنگامی که بجوشد و غلیظ شود، فاصل البراءت یقتضی جوازه لو لم یوجد دلیل علی حرمت. اصل براءت اقتضای جواز شرب دارد، جوازه یعنی جواز شرب دارد، اگر دلیلی بر حرمتش نباشه. زیر این دلیل بنویسید دلیل قطعی یا ظنی معتبر، یا به بیان کاملتر دلیل اجتهادی نداشته باشید. ولکنه موجود، اما خوشبختانه دلیل موجوده، ما اینجا بی دلیل نیستیم. فلا یعمل بالاصل، اینجا ما حق نداریم دیگه به اصل عملی عمل کنیم. خب این از تطبیق اول. یه مستاق برای مجرا براءت گفتیم ولی متاسفانه به علت وجود دلیل جاری نشد. مثال بعدی، اذا سافر المکلف الى اربعه فراسخ، وقتی مکلف به 4 فرسخ مسافرت کند و رجع من یوم آخر، یه روز دیگه برگرده همون روز برنگرده، فوجوب الصلات علیه معلوم. دوستان کسی که مسافرت میره که نماز ازش ساقط نمیشه که. یا آقا مسافرت رفته 4 فرسخ هم بیشتر رفته، امروز رفته میخواد فردا برگرده، قطعا مسافر با مسافرت نماز از انسان ساقط نمیشه. پس اصل نماز معلومه، اصل وجوب نماز براش معلومه. حالا شک داریم نمازش قصر یا تمامه، اصل وجوب نماز معلومه، پس میشه شبه مقرون به علم اجمالی. منتها نمیدونیم این نمازی که واجبه نماز کامله یا نماز شکسته است. احتیاط چی میگه؟ امکان احتیاط هست، بله، هر دو رو باید بخونه، هم باید شکسته بخونه هم باید کامل بخونه. فوجوب الصلات علیه معلوم، وجوب نماز برش معلومه. شماره بزن در حاشیه کتابت یادداشت کن، یعنی اصل تکلیف معلوم است، چون سفر جزء مسقطات نماز نیست، نماز در هیچ حالتی ساقط نمیشه. الا انه اذا شک فی انه، یا شک فی انه القصر او الاتمام. اما هرگاه شک کنیم اون واجب قصر است یا اتمام، فهو مجرى الاحتیاط، مجرى احتیاط جلوش بنویسید، چون احتیاط ممکن است، چون احتیاط ممکنه مجرای احتیاطه. یعنی چی؟ یعنی باید هر دو تا نماز بخونه، هم شکسته بخونه هم کامل. اما دوستان دقت داشته باشید، اینجا به نظر ما احتیاط جاری نمیشه، چون اینجا حالت سابقه داره. این آقا تا دیروز نمازش کامل بود، امروز که مسافرت رفته شک داریم نمازش کامل یا شکسته است. خوی حالت سابقه داره، حالت سابقهش تمامه، نیازی به احتیاط نیست. اینجا چون حالت سابقه قابل ملاحظه داره، اینجا استصحاب میکنیم او حالت سابقه را، یعنی با حالت سابقه عمل میکنیم، حالت سابقهش وجوب نماز تمامه. و در آینده خواهیم خوند دوستان، اگر یه جایی هم استصحاب بشه جاری کنیم هم احتیاط، استصحاب بر همه اصول عملیه مقدمه. لحاظا این فرق به نظر میرسه که اینجا استصحاب جریان پیدا میکنه تا احتیاط، چون حالت سابقه ده. خب مورد سوم دوستان، مستحضرید که شما وقتی از کسی تقلید میکنید، مرجع تقلید باید یه شرایطی داشته باشه، باید عادل باشه، فاسق نباشه، باید عاقل باشد، اعلم باشد. حالا شما یه جایی توی شهرستانی هستید، حالا به هر علتی شک میکنید، میگی نکنه مجتهد ما دیگه از اعلمیت افتاده، نکنه مجتهد ما عقلشو از دست داده، نکنه مجتهد ما عدالتشو از دست داده. اگر شک کنید اینجا باید چیکار کنیم؟ استصحاب میگه آقا یا آقا سابقا اعلم بود، الان شک داریم از اعلمیت افتاده یا نه. استصحاب میگه به همون حالت سابقه عمل کن، بنا رو بذار بر اعلمیت. این آقا قبلا عاقل بود، حالا تصادفی کرده شک میکنیم عقلش از دست داده یا نه. استصحاب میگه خب اول تحقیق و تفحص کن، اگر به نتیجه، چون گفتیم اصول عملی بعد از فحصه، تحقیق و تفحص کردی به نتیجه نرسیدی و شکت کماکان باقی بود، استصحاب میگه ایشون تا قبل از تصادف که عاقل بود، حالا که تصادف کرده ما شک داریم عقلش از دست داده یا نه. استصحاب میگه بنا رو بذار بر همون حالت سابقه، لذا شما کماکان میتونی از ایشون تقلید کنی. از سالس، اذا شک المقلد فی عروض ما یوجب و عدم جواز تقلید عن مجتهدهی بقی علی تقلیدهی للاستصحاب. هرگاه شک کند مقلد در پیدا شدن چیزی که موجب عدم جواز تقلید از مجتهد است، باقی میماند بر تقلیدش به خاطر استصحاب. بیانش هم عرض کردیم، روی ما یوجب و عدم جواز تقلید بنویسید، مانند زوال اعلمیت یا عروض فسق یا زوال عقل و غیره. دوستان مباحث این مباحث رو باید، خصوصا این مقدمه بحث اصول عملیه رو باید بیشتر دقت کنید. در جلسه بعدی 3 تقسیم بندی برای شبهه میگیم، اقسام شبهه رو که میریم جلو، یه پیش مطالعه داشته باشید. خوب باید دقت کنید، باید تمرین زیاد کنید، یه مسئله رو بیارید وسط ببینید چه نوع شبهه‌ایه، مجرایی چه اصلیه. اینها رو اگر تمرین نکنیم خود همینها برای ما تبدیل به شبهه میشه. والحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.